کلاس ما، آموزشگاه ما تعهدی بین‌المللی بگیره و خودش فرمان بین‌المللی بگیره و همین باعث رشد خیلی بزرگ و بزرگتر شد. جایگاه دیگه ای را ما گرفتیم و کلانتر کردیم، تقریبا یک مکتب شد برای خودش.
بسیار هم عالی. من خودم به شخصه تحت تأثیر قرار گرفتم. جناب آقای شفیق، به این همت شما و به این پشتکار شما درودها و آفرینها، و امیدوار هستیم موفقیت های روزافزون از شما ببینیم. استاد شفیق، شما چطور شد که به سمت ورزش رفتین؟
واقعیتش بیادرین خودش تیکواندو کار بود و علاقه زیادی به تیکواندو داشت و خیلی میگفت که تو حالی که وقت آزاد است و خوشگذرانی داری، وقت تفریح داری. من خودم واقعا دوست داشتم، بیشتر برزمی. اول رفتم تیکواندو با مدت 3 ماه و یک مدت خیلی کارم شلوغ شد و بعد دوباره اعلام کردم. بعد دوباره یک سال تیکواندو رفتیم و خودترین زمان و سختی تلاش کردم که عربان یه سیاره گرفتم. تیکواندو بیشتر چیزی که هست از پای استفاده میشه. من باید بتانم از 60 پای گرفته تا نوک موی من و سالش موی سر بتانم به حساب ازش استفاده بکنم. بعد رفتیم دفاع شخصی و این باعث شد که دفاع شخصی رو هم یاد بگیرم و کم 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 وقتیم آزاد شد و علاقه زیاد پیدا کردم که خودم رو توسعه بدم و کشورهای دیگه و به شهرهای اطراف. و سن تقریبا 21 سالگی یک دفعه تصمیم گرفتم برم کشور ایران و سن 22 سالگی وارد ایران شدم و ایران واقعیتش هیچ کسی رو نمیشناختم. اینجا خود من هر کمی که شد بازاریابی کردم و با بازاریابی خودیم و تلاش خودیم و استمراری که باز دوباره اینجا داشتم و خدا رو شکر اینجا آدم های زیادی رو معرفی شدم و آموزشگاه الان اینجا دارم. تو ایران نزدیک 113 تا هنرجو دارم و جاهای مختلفی دعوت میشم. در روز جهانی پناهنده اونجا مدل زنده نقاشی کشیدم، عکس آزر و مرخیش قابلی رو یک در یک کار کردم در ظرف 40 دقیقه. من یعنی میالی و پشت همین رادیو جوان که در اتفاق شما هستیم و به جرأت میگم که سرعت نقاشی که من دارم و تو ایران تکم و توسط همین هنر بود که به هر کسی که احساس داشت معرفی شدم. خدا رو شکر محبوبیت خاصی بین مهاجرین، بین مردم، چی ایرانی چی افغانستانی پیدا کردم.
بله بسیار خوب. امیدوار هستم که در تمام مراحل زندگی همه تو موفق باشین با استمرار و پشت کاری که دارین.
وقت شما خوش و روز شما عالی.
سلامت باشین. تشکر از شما. یک دنیا خدایا رو نگه دارتن.
خب دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های جناب مجتبی شفیق هم شنیدیم در بخش جوانگشت، خیلی زیبا بود. انشالله که ما و شما بریم به سمت هنر و ورزش و کارهایی که ما را سوق می‌ده به سمت یک زندگی سالم. خب میگن که یک دست صدا نداره. چرا میگن یک دست صدا نداره؟ خب بحث ادامه بتیم با این که میگن اعتماد کو که با تو اعتماد بکنن. اینمی جمله کوتاه قانون طلایی ارتباطات شرکت هاست. وقتی اعتماد میکنی یعنی به همگروهیت باور داری. وقتی اعتماد میکنی احساس امنیت میکنی، به خاطری که به شخصی که اعتماد کردی یک قدم نزدیکتر میشی. مثلا وقتی در یک گروهی به دیگری اعتماد میکنی و به اون مسئولیت میتی، به او ای پیغام میتی که قدر و ارزشش میدانی. اینمی او را به تو نزدیکتر می سازه. باقی گپارا میمانیم بر روزهای دیگه دوستان عزیز شنونده، چون هفته وحدت هم در پیش است. انشالله که همه ما و شما توفیقی را داشته باشیم که دست به دست هم بتیم و پند بگیریم از این که یک دست صدا ندارم. ما را با ادامه برنامه همراهی بفرمایید.
گلانه
بعضی از چیزها خیلی شگفت انگیز است، ولی زیاد اتفاق میفته. اوکه که حال یک چیز عادی شده، مثلا تقلید از هم دیگه، چشمم چشمه هم و مقایسه زندگی خود با زندگی های دیگران، حتما میگین کجای این مسئله تعجب آور است؟ بله، خب حال اوکه عادی شده که تعجبم نمیکنیم از اینکه زندگی خود برباد میتیم. فلانی موبایل خود تبدیل کرده، ما چی کم دارم از او، من تبدیل میکنم. فلانی تلویزیون خود تبدیل کرده، من تبدیل میکنم. یک قبارستان فلانی بچه ها میریم که قرضدار افکار میشیم و یخنی ما به دست دیگران میفته. این تعجب آور نیست که خود عاقلا میگیریم و به دست خود قرضدار میسازیم؟ گاهی لازم است که در بعضی از تصمیمهای خود تجدید نظر بکنیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند به کاری که درستی آن برایت روشن نیست تصمیم مگیر. مراقب خودتان باشید دوستان عزیز شنونده. تا فردا، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
وعده طالبان برای تأمین امنیت مراکز دینی افغانستان. تجمع طلاب حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس باید با شیطنت‌های بدخواهان ایران و جمهوری آذربایجان پایان داد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده داد که امنیت مراکز دینی و مذهبی افغانستان با کمک مردم تأمین می شود. با گزارش شفقنا، امیرخان متقی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آناتولی درباره ارائه تضمین برای حفاظت از جان شیعیان در افغانستان بعد از حملات قندهار و قندوز گفت که ما مصمم هستیم امنیت اهل تسنن و اهل تشیع را در افغانستان تأمین کنیم. دولت مسئول است که امنیت هر شهروند افغانستانی را تأمین کند و از این پس سازمان اطلاعات توجه بیشتری به مراکز دینی خواهد داشت و امنیت مراکز دینی و مذهبی با کمک مردم تأمین خواهد شد. برغم وعده های متعدد دولت موقت طالبان برای برقراری امنیت و حفظ جان و مال مردم، حملات تروریستی پیاپی اخیر به نمازگزاران بی‌دفاع شیعه نشان می‌دهد که عزم راسخی برای تأمین امنیت شیعیان در شهرهای مختلف افغانستان وجود ندارد و ادامه این وضعیت عواقب خوشایندی برای دولت مستقر در پی نخواهد داشت. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان با معاون رئیس دولت موقت طالبان افغانستان در کابل دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، یرجان قاضی خان نماینده ویژه رئیس جمهوری قزاقستان امروز یکشنبه با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت موقت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر مقام قزاقستانی با کابل ارائه کمک های بشر دوستانه و برقراری روابط تجاری و اقتصادی با دولت طالبان اعلام شده است. وزارت زراعت قزاقستان اواخر هفته گذشته اعلام کرد که در ماه سپتامبر و اوایل اکتبر سال روان 60.2 هزار تن آرد و 15.6 هزار تن غله از قزاقستان به افغانستان صادر گردیده است. احمد زی که طی دو ماه گذشته به دلیل بیماری تحت درمان بود، امروز یکشنبه در سن 77 سالگی دار فانی را ودا گفت. او صدر اعظم پیشین و از رهبران جهادی افغانستان بود. وی صدر اعظم دولت اسلامی مجاهدین در زمان ریاست جمهوری برهان الدین ربانی در سالهای 1995 و 1996 و از اعضای ارشد حزب اتحاد اسلامی افغانستان بود. صدر اعظم پیشین افغانستان پس از حمله شوروی به افغانستان فعالیت‌های جهادی خود را آغاز کرد و ابتدا به عنوان معاون حزب جمعیت اسلامی بر رهبری برهان الدین ربانی و چند سال بعد به عنوان معاون اتحادیه اسلامی بر رهبری عبدالرب رسول سیاف فعالیت کرد. حدود 70% از رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری افغانستان به علت مشکلات مالی و دسترسی نداشتن به اطلاعات تعطیل و یا در آستانه توقف قرار گرفتند. با گزارش ایرنا، فعالان رسانه افغانستان هشدار دادند که اگر به بحران مالی رسانه ها و محدودیت های ایجاد شده توجه نشود، در روزهای آینده نشریات بیشتری بسته می شوند. رسانه افغانستان امروز یکشنبه به نقل از زکی دریابی، مسئول روزنامه اطلاعات روز افغانستان که یکی از پرطرفدارترین روزنامه های این کشور است، نوشتند که به زودی این روزنامه هم تعطیل می شود. عبدالرزاق صدیقی، مسئول رادیو صدای بادغیس، هم اعلام کرد که ادامه محدودیت ها و مشکلات مالی منجر به تعطیلی این رسانه خواهد شد. و اظهار داشت این رادیو در گذشته با پخش برنامه های سیاسی، خبری، انتقادی و موسیقی شنوندگان زیادی داشت، اما اکنون از برنامه های این رادیو با برنامه های دینی و پخش آیات قرآن پر می شود. مسئول رادیو بادغیس گفت که طالبان به این رادیو اجازه پخش برنامه‌های انتقادی، خبر و برنامه‌های تولیدی که مردم به آنها علاقه دارند را نمی‌دهد. این در حالی است که بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، با رد ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها گفته که طالبان با رسانه‌ها میانه خوبی دارند و با آنها همکاری می‌کنند. طلاب حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان و محکومیت فجایع تروریستی در این کشور تجمع کردند. با گزارش ایرنا، طلاب حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان و محکومیت فجایع تروریستی اخیر در این کشور امروز یکشنبه در مدرسه فیضیه تجمع و نسبت به ضرورت تامین امنیت تمام اقوام و مذاهب در این سرزمین تاکید کردند. تجمع طلاب و اساتید حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان با حضور آیات علیرضا عرافی، مدیر حوزه های علمیه، سید احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و جمعی از طلاب ایرانی و خارجی در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. طلاب حوزه علمی قم در این تجمع با در دست داشتن دست‌نوشته‌های ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی در مساجد شیعیان افغانستان در قندهار و قندوز نسبت به دفاع از مردم مظلوم و بی‌دفاع این کشور تاکید کردند. در پایان این تجمع یکی از طلاب افغانستانی قطعنامه‌ای در محکومیت حوادث تروریستی اخیر در این کشور قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است که جنایت‌های ددمنشانه و وحشتناک علیه شیعیان در قندوز و قندهار جنایت علیه بشریت است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که باید به شیطنت‌های بدخواهان ایران و جمهوری آذربایجان پایان داد. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به گزافه‌گویی‌های رئیس جمهوری آذربایجان گفت که برخلاف اظهارات منتسب به الهام علیوف، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران علیه قاچاق مواد مخدر در دنیا بی‌نظیر است. اگر غیر از این بود، کل اروپا و قفقاز گرفتار تبعات مواد مخدر می‌شد. عباس‌زاده مشکینی افزود که ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دنیا و منطقه هزاران شهید و مجروح داده است. از این رو برخی اظهارات علیه حسن همجواری و همسایگی است و نباید بین دو ملت همکیش و مسلمان شکاف ایجاد شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت که بدخواهان دو ملت مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان با دنبال شکاف بین دو کشور اسلامی و همسایه هستند که باید به این شیطنت و بدخواهی پایان داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موفق ربیع‌النصر در دو ولایت استراتژیک شبوه و معرب و آزادسازی 3200 کیلومتر مربع دیگر از خاک یمن خبر داد. با گزارش شبکه خبری المسیره، سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن طی عملیات ربیع‌النصر موفق شدند شهرهای اسیلان، بیهان و عین را در ولایت شبوه و شهرستانهای العبدیه و حریب و بخشهایی از دو شهر الجوبه و جبل مراد در ولایت معرب را آزاد کنند. سری با اشاره به کشته و زخمی و اسیر شدن صدها مزدور ائتلاف سعودی طی این عملیات افزود که مساحت کل مناطق آزاد شده طی عملیات ربیع‌النصر به 3200 کیلومتر مربع می رسد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد در این عملیات صدها نیروی مزدور ائتلاف سعودی از جمله شماری از تروریست‌های القاعده و داعش کشته، زخمی و اسیر شدند و میزان زیادی از تجهیزات و تسلیحات نظامی آنها به غنیمت گرفته شد. و منابع صهیونیستی گزارش دادند شفاخانه‌ها و مراکز درمانی در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات سایبری قرار گرفته است. با گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، مرکز سایبری وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی صبح امروز یکشنبه با اعلام این خبر گفت که این حملات سایبری دفع شدند و هیچ گونه آسیبی گزارش نشده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که چهارشنبه گذشته یک مرکز پزشکی در خدرا در سرزمین‌های اشغالی هدف یک حمله باج افزاری قرار گرفت و هکرها موفق به نفوذ در زیرساخت‌های رایانه‌ای آن شدند. این در حالی است که مرکز مذکور هنوز در حال کار بر روی سیستم‌های جایگزین برای ادامه کار جهت پذیرش بیماران است و از امروز یکشنبه کارکنان شفاخانه و وزارت بهداشت در تلاش هستند تا سیستم‌های آی‌تی خود را با حفاظت بیشتر به عملکرد کامل بازگردانند. وعده طالبان برای تأمین امنیت مراکز دینی افغانستان. تجمع طلاب حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: باید به شیطنت‌های بدخواهان ایران و جمهوری آذربایجان پایان داد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. در خصوص اهداف سفر وزرای خارجه کشورهای اسلامی به کابل، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
شورای اسلامی نمیخواهند که در اینجا کشورهای غیر اسلامی تصمیم در مورد افغانستان بگیرن و در مورد افغانستان اونا گویا تصمیم گیرنده باشن یا در مورد افغانستان کشورهای غیر اسلامی سرنوشت امارت اسلامی افغانستان را تعیین کنند. باید این کشورهای اسلامی وزرای خارجیش که قریب کنفرانس را دایر میکنند اخلاق و مکلفیت دارند منعیس برادران اسلام جلوی مداخلات خارجی را خصوصا کشورهای غیر اسلامی را گیرن و همچنان مشکلاتی که در کشور افغانستان است او را درک کرده و به گوشهای کشورهای خارجی دیگر دنیا برسانند.
فکر میکنین که سفر به سود تحریک طالبان بوده و بتواند در راستای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مؤثر تمام شود؟
بله، به احتمال قوی سفر به سود امارت اسلامی افغانستان است و در راستای به رسمیت شناختنشان مؤثریت خاص خود داره و ما به اطمینان کامل به شما میگیم وقتی که یک ایمیج قوی از داخل می وزرای خارجی کشور اسلامی به کشور خود ببرن اونا میخواد لابیگیری میتونن بکنن و زمینه را به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان مساعد بسازن.
هنوز کشور تحریک اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته، به نظر شما طالبان چه باید انجام دهند تا جهان این حکومت را به رسمیت بشناسد؟
از اینکه هیچ کشور دان حاضر نیست یا حاضر نشده که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسد، اینا کسایی که در امارت اسلامی افغانستان صاحب صلاحیت هستند اونا باید زمینه از یه طوری بساید کنند که مسائل حقوق بشری مشری یا مسائلی که تساوی حقوق زن مرد مثلا نمودن تعهداتی که در کنفرانس دوحه با امریکایی ها صورت گرفته و یک و یک تطبیق کنند، من فکر میکنم زمینه برای برسمیت شناختن مساید میشه.
تبعات تعلل برسمیت شناختن حکومت طالبان برای افغانستان و مردم کشور از نظر شما چیست؟
ما به اطمینان کامل به شما میگم تعلل در رسمیت شناختن و همچنان بلاک بودن پولای افغانستان و مسدود بودن افغانستان ارتباط افغانستان با کشورهای خارجی بسیار ضررش به مردم افغانستان است و ملت افغانستان است و ملت افغانستان هر روزه تا مغز استخوانشان احساس میکنن فقر، بدبختی را، بیکاری را، بیروزگاری را. دیگه ایسا زمستان پیش روی است، از ایسا هم بیکاری، از ایسا هم مشکلات نبود پول در بانکای افغانستان و همچنان مشکلاتی که حکومت پاکستان ایجاد کرده بر افغانستان که مواد ارتزاقی را به شکل اونا اجازه میدن که داخل شود که محصول بلندش میگیرن و حتی کم اجازه میدن و همچنان مشکلات دیگه کسایی که در پاکستان گویا چند میلیون مهاجر هستن و فامیلاش اینجا هستن و علاقه مند هستن که رفت آمد داشته باشن رفت آمدشان بند کردن. این کل مشکلاتی هست که به سبب ایزی هست که رسمیت شناختن افغانستان گویا بدان دو ترازا میکشه این مشکلات روز به روز زیاد میشه. دیگه به خاطر که همه قدم تکبیتر ما شما میفهمیم تجربه ثابت کرده که دوگان نشته است که بحران اجتماعی سبب از این میشه که بحران اقتصادی به میان میاد، بحران اقتصادی که به میان آمد بعد از او بحران سیاسی به میان میاد و بحران سیاسی را ما شما میفهمیم حتی زمان ایت قوت پیدا میکنه منجر به سقوط نظام ها میشه. دیگه به خاطر جلوگیری از بحران اجتماعی باید مردم معاشای شد و اجرا شد و حقوق زن مرد باید همون رقمی که در اسلام گفته شد و مراعات شد و تمام مسائل مکمل دوری که در شریعت قرآن محمدی گفته شده و در یک شورای اسلامی از پیروی میکنن امور قرآن تطبیق را فکر میکنم زمینه برای مسائل ساختن رسمیت مساعد میشه.
تشکر میکنم جناب انجینیر مطیع الله خروت آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
همکارم خانم حسنزاده درباره سفر مقامات طالبان به ازبکستان و دیگر تحولات روز افغانستان با ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گفتگو کرده است که به اتفاق میشنویم.
همانطوری که میدانید یک هیئت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان به ریاست آقای حنفی معاون دوم ریاست الوزراء به ازبکستان سفر داشت و در این سفر پیرامون مسائل مهم و مختلف گفتگو شد، علاوه از تحکیم روابط بین دو کشور، موضوع خط آهن از مزار شریف تا پشاور مورد بحث قرار گرفت و همچنان جانب ازبکستان به هیئت تحریک اسلامی طالبان وعده سپرده که در صورت عدم پرداخت مبالغی که تعهد شده بین دو طرف، هم برق به افغانستان از ازبکستان جریان می‌داشته باشد. همچنان پیرامون مسائل ترانزیت، تجارت و همکاری‌های سیلی و لی هم بین دو طرف گفتگو شده. هیئت تحریک اسلامی این سفر را مهم و پر دستارت ارزیابی کردن. علاوه از این موضوع، موضوع دیگری که مهم جلوه می کنه و مردم افغانستان بلوم و اهل تشیع بخصوص خواهان تامین اماکن مقصد و مساجد هستند که تحریک اسلامی طالبا هم وعدی نیم امنیت مساجد عرشیو را شکل ویشه سپردن و این تصمیم بعد از عملیات خونین و تروریستی که در ولایت خودروز و ولایت قندهار افغانستان در دو جبهه هم صورت گرفت که ده ها تن در این حادثه جای خود را از دست داده و زخم برداشتن. تحریک اسلامی طالبان سپرده و گفته که با تدابیر امنیت ویژه را اتخاذ میکنیم، که این خواست همه مردم بوده که باید امنیت مردم به نمازگان و افرای غیر نظامی گرفته شود و همچو افرادی که دست هسته هایی که این جنایت دست می دانن با پنجه قانون سپرده شود و مردم افغانستان، شخصیت ها و کاربران اجتماعی همچنان رویدادهای خونین را به شدت محکوم کردند و کار دشمنان اسلام و دشمنان مردم افغانستان خواندند که گویا آنها تلاش دارند تا جنگ بین دو فرقه اسلامی، اهل تشیع و تسنن، در افغانستان در بگیره، اما مردم به یک صدا ندار بلند کرد که هیچ گروهی، هیچ دسته، هیچ نوع اقدام نمیتونه که وحدت امت اسلامی را بجهید و پیروان ایدهب را در افغانستان اکشدار بسازه. علاوه این موضوع دیگری که مهم جلوه میکنه، تصمیم است که به تازگی وزارت قوم داخلی تحریک اسلامی طالبان اتخاذ کرده و آقای سعی خوستی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که ما تصمیم داریم و کار هم تو شده در راستایی که تمام فرزندان شهدا را در طول چند سالی که در افغانستان جنگ ادامه داشت تحت پوشش قرار بدهیم، بدون اینکه تفکیک شود که مربوط به تحریک طالبان است یا مربوط به حکومت سابق بوده. فرق نمی کنه، اینا همه فرزندان این سرزمین هستند و پدران خود را از دست دادن و نیازمند همکاری هستند و همچنان ضرورت دارند تا تربیت شوند و آموزش ببینند که در همه این مسائل، هم در راستای تامین امنیتشان، تامین زندگی و خارج زندگیشان و همچنان تحصیل و آموزششان، تحریک اسلامی طالبان خود را مسئول میداند. راستا تلاش ها جریان داره و در همین تصمیم روز گذشته در ولایت در بدون تفکیک ای که از فرزندان قربانیان قتلامی طالبان است یا از نظامی پیشین مقدار کمک‌های نقدی به خانواده‌ها و به فرزندان قربانیان اعطا شد سوی تحریک اسلامی طالبان.
آقای قریشی، در رابطه با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در شهر کابل بفرمایید که آیا گشایش خاصی شده در شرایط حاضر و آیا تدابیر خاصی از سوی حکومت طالبان در نظر گرفته شده یا نه؟
وضعیت اقتصادی در کابل پایتخت آن و در مجموع در تمام افغانستان وضعیت نیست. مردم نگران هستند و حتی استادان دانشگاه که گفته میشن حقوق پرداخته شده تا از این که با شما صحبت می کنم از بسیاری از دانشگاه های افغانستان مدت 3 ماه می شه که حقوقشان پرداخته نشد، از دکترها هم از بعض شفاخانه ها پرداخت نشده که اینا رو می گن که پرداخت شده و سایر مامورین و کارمندان تا هنوز هیچ توجهی این احساس نگرفتن و مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر می برن. اصلا قیمت ها روز به روز افزایش پیدا کرده، نه تنها مواد غذایی قیمت ها سرسام‌آور بلند رفته است که مواد سوختی از جمله نفت و گازی وسایل هم به شکل سرآور بلند رفته و بسیاری از استادان دانشگاه اقدام به کارهای خصوصی حتی کارهای شاقه زدن که بعضشان در کار اجتماعی اکسایشان وقتی که منتشر کرده اینا یا دست فروشی می کنن و یا در ساختمان ها کارهای تقیل را پیش کنند.
درباره تحولات اخیر در افغانستان به خصوص حضور داعش در کشور و اقدامات تروریستی این گروه، همکارم در هرات با داوود افشار تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی مصاحبه کرده است که با اتفاق میشنویم.
داعش به عنوان یک گروه تروریستی تکفیری در جهان شناخته میشه و اخیراً هم از برخی ولایت‌های افغانستان سر در آورده و با انجام حملات تروریستی مراکز دینی و مذهبی مردم را هدف قرار داده است. برای کندوکاو بیشتر در خصوص اتفاقات اخیر گفتگو میکنیم با داوود افشار، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان. آقای افشار، میخواییم که سناریوی ایجاد این گروه تروریستی را در افغانستان بدانیم. چه شد که حضور این گروه هک در کشور کلید خورد؟
کسانی که امنیت افغانستان، آرامش افغانستان و پیشرفت و همدلی ملت افغانستان نفع منافع در از مدت استراتژیک از اون نیست. سال هاست که در پی ایجاد تفرقه بین اقوام و مذاهب افغانستان هستند. دستهای ناکام برای رسیدن به امیال زشت و خواسته های شیطانی خودشون از هر حربه ای که بتونه اونا رو به اهدافشون که همو ایجاد تفرقه بین اقوام و مذاهب افغانستان هست دریغ نمی‌کنند. بعد از تحولات اخیر روی کار آمدن حکومت جدید بعد از حکومت دست نشانده غرب در افغانستان، معلوم میشه که این دست‌های پشت پرده از همون شیوه‌های جاهلانه و در عین حال وحشیانه خودشون دست بر نداشتن و اقدام به انتحار در 2 مسجد در کندوز و اینک در قندهار روی دست گرفتن و از سناریوی معلوم هست که اگر تدابیر امنیتی خاصی اتخاذ بشه این عملیات هفته‌های آینده هم ممکنه در شهرهای دیگه افغانستان تکرار بشه.
آقای افشار، ایجاد داعش در افغانستان و اخیراً هم اجرای 2 حمله تروریستی وحشتناک بر 2 مسجد که 10 شهید و زخمی در پی داشت قطعاً اهدافی را دنبال میکنه. این اهداف در افغانستان به چه نتایجی خواهد رسید؟
قطعاً هدف نهایی از اونها این هست که با انفجار در مساجد اهل تشیع نفاق مذهبی، اختلاف مذهبی را دامن بزنن و شیعیان در تقابل با برادران اهل سنت قرار بدن و فتنه مذهبی ایجاد بکنن و از این طریق بتونن آشوب را در کشور ما نهادینه بسازن تا اونا باز بتونن از آب گلالود ماهی خود خوره بگیرن.
همانطور که بالا شما اشاره کردید آقای افشار، به نتیجه میرسیم که داعش یک پدیده کاملا وارداتی برای اجرای کردن یک برنامه جدید برای برهم زدن ثبات و امنیت در افغانستان است. میخواییم واضح تر بدانیم که خواستگاه اصلی داعش در کجاست؟ برنامه های بعدی که این گروه قطعا دنبال خواهد کرد چه خواهد بود؟ افشار، حالا در افغانستان این بحران به وجود آمده و احساس میشه که این گروهک در حال ریشه دواندن است و اگر به همین منوال پیش بره خب باید منتظر روزهای سخت‌تر توأم با ناامنی‌های بیشتری باشیم. راه حل چیست؟ تشکر میکنیم از شما داود افشار، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، و ممنون هستیم از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه بودید.
خب ما هم از همکارمون فیض احمد محمدی در غرب افغانستان تشکر میکنیم. از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. درباره آخرین رویدادهای اقتصادی در ولایت ننگرهار همکارمان محمد آصف شینواری گزارشی فرستاده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید کار بالای خط دوم جاده جلال آباد کابل آغاز شده و با شدت کاملش جریان دارد. مولوی یار محمد رئیس فوایدامه امارات لیب ولایت نهار آنها گفته است که کیلومتر از خط دوم جاده جلال آباد کابل که از ولسوالی خوگیانی آغاز شده و تا ولسوالی آرک ولایت ننگرهار میرسد کار جغل اندازیش آغاز شده و جدی آماده اسفالت خواهد شد. قبل از این شهر جلال آباد تا باغ لملای ولسوالی خوگیانی از قبل ریزی شده و و از جانب کابل هم خطای ولسوالی خط جبار ولایت کابل خط دوم جاده جلال آباد کابل تمدید شده و در حال حاضر از ولسوالی خط جبار کار کار احداث خط جاده جلال آباد کابل سالها قبل آغاز شده بود نسبت مشکلات امنیتی و بودجوی تا وکنون تکمیل نشده و با بهره برداری سپرده نشده. این کار این جاده در حال آغاز میشه که جاده دروازه ترخم برای رفت آمد وسایط عامل تجار افغان که از افغانستان به پاکستان صادر میشه مسیر است و در حال حاضر صدها موتر هایوای تازه از قبیل انار، انگور و سیب در ترخم متوقف شد. وزارت تجارت ولایت ننګرهار روزانه 1 الی 10 لاری میوه تازه از استفاده خارج میشه و برمیرود. ولایت ننګرهار و در کل جامعه تجاری افغانستان گفته است که تماسهای مقرری با سفارت پاکستان در کابل و همچنان وزارت تجارت پاکستان گرفتن، اما تا اکنون موافق به اینه که پاکستان حاضر شوه با میوه تازه افغانستان اجازه ورود بسان بده. از چیز دیگر در معلوماتی که از دفتر سخنگی ولی ننګرهار به رسانه ها رسیده، به تازگی یک فارم پرورش ماهی که مربوط به اداره ولایتی ننګرهار میشه به بهره برداری و به زودی ماهی تازه را به بازار عرضه خواهد کرد. در این معلومات گفته شده که قیمت این ماهی این فارم نسبت به سکتور خصوصی و مایی که از پاکستان وارد می شود یا در فرمای دیگر سکتور خصوصی پرورش می بود ارزان تر بود. می شود که در این فارم حدود 300,000 مایی آماده فروری یا در آماده خوبی با اداره ولایتی و دیگه خزانه دولت داشت. در حال حاضر بعد از این فروشات مایی و همچنان مصرف مایی به نسبت سردی هوا افزایش می‌یابد، اما بلند رفتن قیمت های اولیه، بیکاری و نبود زمینه‌های کار برای مردم ممکن است بازار خوبی به نسبت سال‌های گذشته نداشته باشد.
برگزاری همایش علمی در خصوص بررسی نقش جوانان در سایه امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
مراسم باشکوهی با حضور ده‌ها تن از شهروندان ولایت هرات به مناسبت بزرگداشت از سال روز آغاز امامت حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف و بررسی مسئولیت نسل جوان در قبال جامعه فعلی افغانستان برگزار شد. این برنامه همزمان با بزرگداشت از سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در مدرسه علمی جامعه الاسلام شرک امام فخر رازی در غرب شهر هرات و با حضور شماری از چهره‌های علمی و فرهنگی برگزار شد. مسئولان برگزار کننده این محفل علمی میگویند که مسئولیت جوانان در قبال جامعه و ضرورت شناخت بهتر از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یک نیاز جدی برای جامعه فعلی افغانستان به شمار می رود و تلاش آنها از برگزاری این محفل هم در همین راستا بوده است. دکتر سید مهدی افضلی استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت تلاش برای ایجاد جامعه آرام در افغانستان گفت که نقش جوانان در تحولات اخیر و ایجاد بذر امید در جامعه حیاتی به شمار می رود. آقای افضلی در سخنانش افزود که وضعیت جامعه فعلی افغانستان نیاز جدی به تغییر دارد و این تغییر تنها از طریق تلاش جوانان برای ماندن در کشور و ادای مسئولیت بدون مد نظر گرفتن مسائل سمتی و قومی است. آقای افضلی گفت ایجاد امید برای هم نوعان، خانواده و جامعه از اولین مسئولیت‌های جوانان افغانستان در شرایط امروزی است. این عالم سرشناس دینی همچنان گفتگوها برای ریشه‌یابی چالش‌ها، رای حل سنجی برای مشکلات موجود افغانستان، برگزاری محافل علمی و کتابخوانی و همچنان تلاش برای افزایش جامعه وحدتگرا را جزء وظایف یک جوان در شرایط امروزی افغانستان عنوان کرد. از سوی هم علیرضا خادمی از برگزار کنندگان این محفل علمی با اشاره به وضعیت فعلی افغانستان گفت که جوانان باید با تلاش و خلق امید در بین مردم از مشکلات موجود کم کنند. آقای خادمی نقش جوانان را برای آبادی، آسایش و خونسا کردن نقشه‌های دشمنان مردم افغانستان ارزشمند عنوان کرد و از جوانان خواست افغانستان را ترک نکنند و برای آینده خود و افغانستان در این کشور باقی بمانند و به خاطر آبادی، رفاه و آزادی این کشور طرح‌ها و برنامه‌های مفیدی را روی دست بگیرند. همچنان کریم خلیلی از برگزار کنندگان این محفل علمی و از فرهنگیان ولایت هرات گفت که برگزاری این محفل همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باید نقطه قوتی برای تلاش مضاعف جهت ایجاد یک جامعه عاری از مشکلات باشد. خلیلی گفت برغم افزایش ناامیدی ها در بین جوانان افغانستان نسبت به آینده، نباید این موضوع را از یاد برد که شرایط قابل تغییر است و مردم افغانستان و خصوصا جوانان این کشور بهترین تصمیم گیرنده ها برای آینده بهتر این کشور هستند. خلیلی علاوه کرد که با همبستگی میتوان به چالش های فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور فائق آمد. جوانان و فرهنگیان نیز در این محفل تاکید کردند که همبستگی، اتحاد و اتفاق در بین مردم افغانستان تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
از همکارمان آقای فیض احمد محمدی در غرب افغانستان تشکر میکنیم. ایجاد مدرسه سوادآموزی از سوی یک بانو در هرات هم عنوان گزارش بعدی آقای محمدی است که میشنویم.
زنی در گوشه ای از شهر هرات مؤسسه سوادآموزی برای زنان ایجاد کرده است. به باور او برای پیشرفت یک جامعه به زنان آگاه و باسواد نیاز است. زینب باقری بنیانگذار این مؤسسه است و او گفت از 6 سال گذشته به این سو برای افزایش سطح سواد و آگاهی زنان در قریه دورافتاده‌ای مؤسسه سوادآموزی را ایجاد کرده است. او باور دارد که بی‌سوادی مایه بدبختی‌های مردم افغانستان است و باید برای افزایش میزان سواد زنان و مردان بیشتر تلاش شود. با گفته خانم باقری هنوز هم زنان زیادی از نعمت سواد محروم هستند که عرف و عنعنات ناپسند، دیدگاه‌های بسته و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی سبب شده است که این افراد همچنان بی سواد باقی بمانند. خانم باقری گفت بی سوادی این زنان دلایل زیادی دارد. او جنگ، ناامنی و مشکلات خانوادگی را از جمله دلایل عمده بی سواد ماندن زنان دانست. زینب زنان را بر اساس سن در صفهای جداگانه دسته‌بندی کرده است و برخی را جهت آموزش بهتر به مکتب فرستاده. به باور وی زنان در جامعه افغانستان به امکانات و حقوق مساوی مانند مردان دسترسی ندارند و نیاز به فرصت‌های زیادی دارند. راضیه جعفری یک تن از استادان این مؤسسه است. او گفت زنان شوق و علاقه زیادی برای آموزش و تحصیل دارند و شاگردانش با همه مشکلاتی که دارند انگیزه زیادی برای درس خواندن دارند و بسیار خوشحال هستند که زمینه تحصیل برای آنها فراهم شده است. این زنان که از تحصیل باز ماندند، این مؤسسه و صنف‌های آموزشی برایشان فرصت تازه‌ای را فراهم کرده تا با اهداف و آرزوهای دیرینه‌شان برسند. هوا حیدری یک تن از شاگردان صنف سوادآموزی است. او زن 24 ساله است و از یک ماه به این سو در این مؤسسه درس می‌خواند. او با بیان اینکه باشنده ولایت غزنی است و به خاطر ناامنی‌ها نتوانسته است درسش را به پایان برساند، تاکید کرد به دلیل دوری مکتب از منزلش نتوانسته است که به مکتب برود و آموزش ببیند. اما حالا با آمدن به این صنف فرصت درس خواندن برایش فراهم شده و می تواند با درس خواندن آینده خود را تغییر بدهد. وی که مادر 2 فرزند است، خوشحال است که می تواند با فرزندانش در درس هایشان همکاری کند. فرشته یکی دیگر از شاگردان صنف سوادآموزی است. او گفت به دلیل نبود مکتب در منطقهشان نتوانست درس بخواند و درسش را به پایان برساند. او حالا در این صنف حضور پیدا می کند و اکنون می تواند هم بخواند و هم بنویسد. بازگشایی این صنف سوادآموزی در حالی است که تا کنون وزارت معارف امارت اسلامی به دختران دانش آموز صنوف 7 تا 12 مکاتب هرات اجازه حضور در صنف‌های درسی را نداده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
در رتبه‌بندی جدید موضوعی تایمز در گروه علوم انسانی، دانشگاه‌های ایرانی در جمع برترین‌های دنیا قرار گرفتند. با گزارش روابط عمومی وزارت علوم رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 در گروه علوم انسانی با موضوعات تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق و علوم اجتماعی منتشر شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 199 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، این وزارتخانه روز یکشنبه اعلام کرد که در شبان روز گذشته 199 بیمار کرونا فوت کردند که مجموع فوتی ها به 124,075 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11,396 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 6 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت که 27مین محموله واکسن کرونا حاوی 6 میلیون دوز واکسن امروز یکشنبه در میدان هوایی بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای مهمترین رخداد سیاسی خارجی کشور بوده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست اعضای این اتاق گفت که در حوزه اقتصادی تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفتند. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6. خداوند یار و یاور شما.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان برنامه نشانه راه. با شما هستیم به مدت 15 دقیقه از رادیو دری. با ما همراه باشید. در حکمت 38 نهج البلاغه، امام علی علیه السلام 8 گنج با ارزش را در قالب سخنان کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهد. این سخنان گوهربار گرچه در ظاهر خطاب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام است، اما در واقع خطاب به همه انسان هاست. حضرت می فرمایند: فرزندم، چهار چیز و چهار چیز را از من به خاطر بسپار. چون کارهایت را به آنها به انجام برسانی، هرگز زیانی به تو نرسد. نکته قابل توجه در ابتدای این حکمت این است که امام علیه السلام به جای این که بفرمایند من 8 چیز را به تو توصیه می کنم، می فرمایند 4 چیز و 4 چیز. شارحان نهج البلاغه در بیان این حکمت نوشتند که امام می خواهد با این گفتار مخاطب خود را متوجه تفاوت این دو نماید، زیرا وجه تفاوت 4 مورد اول ناظر به کسب فضایل اخلاقی است و 4 مورد دوم از سنخ رفتار با مردم است. علاوه بر آن 4 قسمت اول از باب اوامر و 4 قسمت دوم از باب نواهی است. امام علیه السلام در ابتدا به نعمت عقل اشاره نموده و می فرمایند بالاترین سرمایه ها عقل است. عزیزان، با برنامه نشان راه از رادیو دری با شما همراه هستیم. شما خوبان می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-717-4144 هم در افغانستان. حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند. بشنوید صحبت های امروز ایشان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که در خدمتتون بودیم، فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه. وقتی که خدا به شیطان گفت آدم را سجده کن، سجده نکرد. چرا؟ خیلی مهمه. با اینکه شیطان 6000 سال عبادت کرده بود و خدا را قبول داشت، خالقیت خدا را قبول داشت، ربوبیت خدا را قبول داشت، معاد را قبول داشت، ایمان داشت، ولی چرا سجده نکرد؟ وقتی که خدا ازش پرسید ما منعک الله تسجد اذ امرتک، چرا وقتی من تو را امر کردم سجده نکردی؟ شیطان یه جواب داد، خیلی کلیدیه. گفت انا خیر من، من از آدم بهترم. خلقتنی من نار، من از آتش خلق کردی، و خلقته من طین، او از گل. یعنی یه چیزی درونی ها. شیطان اولا توجیه کرد، کارشو توجیه کرد در مقابل خدا. یکی از گامهای سقوط انسان به جهنم یا به بدبختی دنیا توجیه کردنه، بلخص در مقابل کارهای خدا توجیه کردن. میگیم چرا گران فروشی؟ توجیه میکنه. میگیم چرا داری رشوه میگیری؟ توجیه میکنه. میگه آقا وقتی درآمد نداری پس چه بکنی؟ میگیم آقا چرا پارتی بازی؟ توجیه میکنه. میگیم چرا درس نمیخونی؟ توجیه میکنه. این توجیه کردن که خیلی خطرناکه، اولین گام برای نابودی بشر. شیطان آمد چه کرد؟ گفت من بهترم. به این میگن خود برتربینی یا غرور. اینا چون با هم دیگه کم نزدیک به هم. غرور یعنی من خودم را از بقیه بهتر بدانم، خود برتربینی خودم را از اون چی که هستم بالاتر بدونم، خودخواهیم که هرچی میخوام برای خودم بخوام. همه ی ستا تو شیطان جمع بود. شیطان اول گفت انا خیر من، من از این آدم بهترم. به این میگن غرور. خدا نکنه انسان یه وقتی خودشو بالاتر از دیگران بدونه. به خانم میگیم اطاعت شوهر کن، میگه برو بابا وقتی که من فوق لیسانسم شوهرم لیسانس، چرا گوش برفش بکنم؟ میگیم آقا شما این مسئله شرعی رو، میگه آقا برو من خودم تحصیل کردم، من خودم درس خوندم و دکترا گرفتم، باز بیام از اون رساله نگاه بکنم؟ آدم وقتی که خودشو بالاتر از اون چیزی هست بدونه یا خودشو از دیگران برتر بدونه، میفته تو وادی انحراف. غرور خیلی خطرناکه. 6000 سال عبادت شیطان رو نابود کرد و متاسفانه اولین گام بعد از توجیه در نابودی بشر غرورهای کاذبی است که ما داریم. کسی را تحقیر نکنیم که سرنوشت ما میشه مثل شیطان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با برنامه نشان راه با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. میخائیل نعیمه، نویسنده صاحب نظر و متفکر مسیحی عرب میگوید
قدرت نمایی و قهرمانی امام علی علیه السلام تنها در حدود میدانهای جنگ نبود. قهرمانی بود در صفای بصیرت و طهارت.